بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. چند مقدمه عرض کرده. اهل تحقیق دنبال کنن مطالبی را که عرض کردم، به خاطر اینکه هر یک از این مقدمات خودش یک موضوعی است مستقل قابل تحقیق و قابل بحث، و تمام اون چه که عرض کردم مستند هست و حاصل سالها کار. واقع مطلب اینه که به این ترتیب که بنده عرض کردم و عرض خواهم کرد، در جایی پیدا نمی کنید، ولذا بایستی اهمیت داده بشه و اونهایی که طالب این مطالب هستند و آمادگی برای تحقیقات دارند، اونها بایستی پیگیری کنند این مطالب رو. و بنده می دانم که سوالاتی احیانا باقی می ماند. بعضی از مطالبی که عرض کردم یا عرض خواهم کرد نیاز به توضیح بیشتری ممکن است داشته باشد. کسانی که انگیزه دارند طبعا پیگیری میکنند، و چه بهتر که حضوری باشه، چون خیلی از مطالب در حضور بهتر قابل تفهیم و تفاهم هست. از اینجا به بعد وارد بحث می شویم. عنوان بحثی که از بنده خواسته شده امامت است و مهدویت. همون گونه که قبلا عرض کردم، دلیل ما کتاب است و سنت. منظور ما از کتاب همین قرآنی است که الان در اختیار مسلمین هست و به جز این قرآن، قرآن دیگری وجود ندارد. و اگر کسی بخواهد درباره حجیت این قرآن حرفی بزنه، خودش را مفتضح کرده. و مراد ما از سنت هم کلام پیغمبر اکرم است، عمدتاً کلام پیغمبر اکرم، وگرنه سنت را قبلا عرض کردم که یا قول است و یا فعل است و یا تقریر، ولی عمدتاً قوله. و اگر از دلیل عقلی استفاده کنیم، دلیل عقلی که در این مباحث مطرح است قانون تقدم فاضل است بر مفضول و قبح تقدم مفضول بر فاضل. باز در این قانون عقلی هم احتیاج به روایات داریم. بنابراین عمدتاً در مباحثمون به روایات باید مراجعه کنیم. ما ما برای اثبات امامت چند راه داریم. یک راه این است که اول آیات رو ذکر بکنیم، به دلیل اینکه قرآن مقدمه بر سنت، و بعد احادیث را ذکر کنیم، و در مرتبه سوم به دلیل عقلی استدلال کنیم. این یک راه. راه دوم این است که دلائلمون را تقسیم بکنیم، اعم از کتاب و سنت. دلائلی داریم که اینها نص بر امامتن و نص را اصطلاحاً به اون کلامی گفته می شود که قابل توجیه و تأویل نیست. می توانیم اول ادله ای را که نصاً بر امامت مطرح بکنیم، بعدن ادله ای که دالاً بر عصمت مطرح بکنیم، چون عصمت شرط در امامته مثل خود نبوت، و سپس به دلیل عقلی استدلال کنیم. راه دیگر این است که نه، اول دلائلی را که دالن و دلالت دارن بر امامت همه اهل بیت مطرح بکنیم، امیر المؤمنین و سایر ائمه و مهدویت، و بعدن دلائلی را که بر امامت شخص امیر المؤمنین داریم مطرح بکنیم، مثل حدیث غدیر مثلا. راه های مختلفی داریم، اما این راه اخیری که عرض کردم این متناسب تر با عنوان بحثمون. عنوان بحثمون امامت است و مهدویت. بنابراین حدیثی و یا احادیثی را استدلال می کنیم که هم دلالت داشته باشد بر امامت و هم بر مهدویت. فعلا از اینجا شروع میکنیم. مقدمتا باز باید عرض بکنم، نمیدونم گفتم یا نگفتم، ما در مباحث امامت چون امامت را اصلی از اصول میدانیم، به دلائلی استدلال می کنیم که قطعی باشن. نمی شود به یک دلیل غیر قطعی استدلال کنیم برای اثبات یک اعتقاد قطعی. امامت یک اعتقاد قطعی است، اصله. نمی شود به دلیلی استدلال کنیم که قطعی نباشد. بنابراین بایستی توجه به این جهت داشته باشیم که دلیلی را که اقامه می کنیم قطعی باشد. نظیر اون که مثلا برای قیامت و روز قیامت ما دلیل غیر قطعی نمیتونیم استدلال کنیم، چون قیامت اصلی است از اصول. بله، این که در قیامت مثلا فرض کنید که صراطی هست و میزانی هست و امثال ذالک از خصوصیات روز قیامت، اونها رو میشود به دلیل غیر قطعی استدلال کرد. اما اصل قیامت را، این که ما روز قیامتی داریم، این از اصوله. نمیشه به دلیل غیر قطعی ثابت کنیم قیامت را. این مسائل را باید توجه داشته باشیم. و از اون طرف دلیلی را که اقامه می کنیم، یک وقت یک دلیل است به خصوص این دلیل دلالت دارد، یک وقت نه، چند دلیل را در کنار هم میگذاریم، از چند دلیل یک نتیجه قطعی میگیریم. اما این دلیل هایی که در کنار هم قرار میگیرن باز باید قطعی باشن. چند تا دلیل قطعی در کنار هم باید قرار بگیرن تا یک نتیجه قطعی به دست بیاورین، چون بحث بحث امامت است و دلیلش باید قطعی باشه و نتیجه‌ای که گرفته می شود هم نتیجه قطعی باشد. مسئله امامت و این که امامت در 12 امام هست، که امام اول امیر المؤمنین علی علیه السلام است و امام 12 امام زمان و مهدی امت است، این از مباحثی است که باز در کتب علمای اهل سنت از قدما و از معاصرین مطرحه و ما در جای خودش ثابت کردیم، شاید در اثناء بحثهامون در اینجا هم عرض بکنم که به هر حال عالم دنیا بایستی امامی وجود داشته باشه در این عالم تا حجت خدا بر این امت تمام بشود و بر سایر افراد مردم اعم از این امت و غیر این امت حجت الهی در هر زمان باید وجود داشته باشد. اینو شاید در اثنا عرض بکنم و اگر فرصتی پیش بیاد و بحث ما به اینجا منتهی بشه باید به طور مفصل بیان بکنیم این مسئله را. از اینجا وارد بحث میشه. کلامی دارن امیر المؤمنین که این کلام قطعی است، که هم ما روایت کردیم از امیر المؤمنین این کلام را و هم دیگران روایت کردند در کتابهای معتبرشون، و وقتی یک کلامی مورد اتفاق طرفین باشه دیگه جای شک و تردید نخواهد بود. کلامی که امیرالمؤمنین دارن اینه که حضرت می‌فرمایند اللهم لا تخلو الارض من حجت لله من حجت قائم لله اما ظاهرا مشهورا و اما غائبا مستورا. خداوند متعال در این عالم باید حجت داشته باشه بر مردم. این حجت که از طرف خداوند متعال نصب می شود یا ظاهر است و مردم می‌بینن او را و یا غائب است و او را نمی‌بینند یا اگر ببینن نمی‌شناسند. اما ظاهرا مشهورا و اما غائبا مستورا. این در منابع معتبر دو طرف وجود داره. مثلا در شرح حافظ ابن حجر عسقلانی بر کتاب بخاری که میگن مهمترین شرح بر کتاب بخاری فتح الباری فی شرح صحیح البخاری، ابن حجر این کلام را از امیرالمؤمنین روایت کرده و به این کلام او استدلال هم کرده. از این کلام اجمالاً استفاده کردیم که در هر زمانی بایستی خداوند متعال حجتی داشته باشد بر خلائقش، که این حجت ممکن است ظاهر باشد و ممکن است غائب باشد. این در کلام خود امیرالمؤمنین و کلام امیرالمؤمنین را ما به عنوان اینکه امام اول ماست میپذیریم. اونها هم به دلیل اینکه یکی از خلفای اربعه است و از اصحاب بزرگ پیغمبر اکرم میپذیرند دیگه. دکتر ناصر قفاری در کتاب اصول و مذهب شیعه در جلد دوم صفحه 661 میگوید به این که وقتی عبدالله ابن سبع آمد امامت را و امامت علی را برای شیعیان بدعت گذاشت و این امامت را ساخت، بعد از عبدالله ابن سبع بعضی ها آمدن امامت را ادامه دادند در خاندان رسول الله و آخری اونها را هم مهدی این امت قرار دادند. بنابراین امامت 12 امام برگشت به عبدالله ابن سبع و یهودی ها ساختن این امامت را و مهدویت را، این ساخته اونهاست. آدرس را هم گفتم. غیر از دکتر ناصر قفاری هم از اونها از معاصرین این کلام را آوردن. در این مورد اینها اسم هشام ابن الحکم را میارن و اسم مؤمن الطاق را میارن که ازش تعبیر میکنن به شیطان الطاق. این دو نفر از اصحاب ائمه ما هستن که در مباحث اعتقادی تخصص دارن. از این دو نفر خیلی آیون بدشون میاد، همچنانی که از زرارت ابن اعین بدشون میاد، اون هم در مباحث فقهی و احکام شرعی از او هم بدشون میاد. میگن اینا کسانی هستن که این مذهب را به دنبال عبدالله ابن سبع تأسیس کردن. و بعدم جسارت هایی که نسبت به این بزرگان ما دارن، اصحاب ائمه ما، جسارت هایی که نسبت به هشام دارن، مؤمن الطاق را دارن که ازش تعبیر میکنن به شیطان الطاق و غیره، اینا به جای خودش هست و ما فعلا اون حرفا رو نقل نمیکنیم. حالا این عبارت رو هم بخونم باز خالی نباشه مطلبمون. دکتر قفاری میگه که هشام ابن الحکم و شیطان الطاق و اتباعهما هم الذين احيوا نظريه ابن سبع في علي ثم عمموها، این امامت را عمومیت دادن، توسعه دادن، علی آخرین من سلالت اهل البیت، که کل 12 امام ساخته عبدالله ابن سبعه به توسط حشام ابن الحکم و مؤمن الطاخ. حالا عبارت هایی که جسارت کرده و توهین کرده نمیخونم. حالا توجه کنید چه عرض میکنم. سه تا دلیل قطعی براتون میخونم. راویان این دلائل قطعی را براتون بیان میکنم. خود این دلائل را یکی یکی توضیح میدم و نتیجه ای را که خواهیم گرفت از این سه تا دلیل عرض میکنم و توضیح میدم. یک دلیل اینه که پیغمبر اکرم فرمودند بایستی در هر زمانی امامی وجود داشته باشه که وظیفه مردم این است که او را بشناسند و از او اطاعت کنند، که اگر کسی از دنیا برود و امام زمانش را نشناسد، موت او موت جاهلیت، موت گمراهی و ضلالت خواهد بود. این مضمون حدیثی است که الان خود عبارتهای حدیث را میخونم براتون. این مضمون حدیث را علمای ما روایت کردند از امیر المؤمنین، که الان هم عبارتشون رو خوندم، یکی از عبارتهای امیر المؤمنین را، و از امامان ما یکی پس از دیگری روایت میکنن علمای ما این کلام پیغمبر اکرم را، هم از امام سید الشهدا امام حسین داریم این کلام را، و هم از امام زین العابدین داریم، از امام باقر و امام صادق تا امام رضا، ائمه ما این مطلب را از پیغمبر اکرم روایت کردند. این فرمایش از پیغمبر اکرم، از صحابه پیغمبر اکرم را ما داریم، خودمون روایت کردیم این کلام را از سلمان، از مقداد، از ابوذر، از جابر ابن عبدالله انصاری، از عبدالله ابن العباس و دیگران از صحابه پیغمبر اکرم علمای ما روایت کردند. به کتابهایی که این روایت در اون کتابها وجود داره فقط اشاره میکنم، هر کس خواست مراجعه کنه. این روایات در قرب الاسناد هست، در کتاب محاسن برقی هست، در بصائر الدرجات هست، در تفسیر عیاشی هست، در کتاب کافی شیخ کلینی آمده، در کتب شیخ صدوق وجود داره، در کتاب الغیبه نعمانی هست، در عرض کنم که کتاب اختصاص هست، در الافصاح فی الامامه شیخ مفید آمده، و در کتاب دلائل الامامه طبری هست، در کتاب کنز الفوائد آمده این حدیث، روایت کردن علمای ما، در کتاب مناقب ابن شهرآشوب این حدیث وجود داره، در کتاب وسائل شیعه شیخ حر عاملی این حدیث وجود داره، و در کتب دیگر از کتب ما از پیغمبر اکرم به توسط ائمه اطهار و به توسط جمعی از صحابه رسول الله این حدیث روایت شد. وقتی به کتب اهل سنت مراجعه میکنیم میبینیم این حدیث را اونها هم روایت کردن، از ابوذر غفاری، از عبدالله ابن العباس، از عبدالله ابن عمر ابن الخطاب، از عامر ابن ربیعه، از معاذ ابن جبل، از ابو هریره، از معاویه ابن ابی سفیان و جمعی دیگر از صحابه، اونا روایت میکنن از پیغمبر اکرم به توسط اینها. و از تابعین که اون طبقه بعد از صحابه هستن، جمع کثیری از تابعین کسانی هستن که این حدیث را روایت کردن، مثل زید ابن اسلم، مثل عبدالله ابن عامر، عاصم ابن عبدالله، شریک ابن عبدالله نخعی، زیاد ابن رباح و دیگران، قتاده و سلیمان ابن مهران اعمش، اینها روایت کردند این حدیث را. مخصوصا عرض کردم برای خاطر اینکه قطعیت حدیث معلوم بشه تأکید میکنم و تعمد دارم به قول خودمون که اینا رو کاملا و مفصلا بگم تا کسی در سند مناقشه نکنه. اما این حدیث را میبینید در کتب اهل سنت، کتب دست اولشون، در مسند ابو داوود طیالسی که در سال 204 وفاتش هست، در مسند ابن الجعد، در الطبقات الکبرای محمد ابن سعد، در کتاب المصنف تألیف ابن ابی شیبه، در مسند اسحاق ابن راهوی، در مسند احمد ابن حنبل، در صحیح بخاری این حدیث وجود داره، در صحیح مسلم وجود داره، در کتاب السنه ابن ابی عاصم آمده، در کتاب السنن الکبرای نسائی، مسند ابو یعلای موصلی و در کتب دیگر این حدیث آمده که بنده اسامی عمده اون کتب را ذکر میکنم، در کتاب صحیح ابن حبان، در معجم ابوالقاسم طبرانی، در حلیت الاولیا، در کتب دیگر این حدیث آمده. و عمدتا هم میدونید اینا خیلی اعتقاد به کتاب بخاری و مسلم دارن که این حدیث در این دوتا کتاب موجوده. این حدیث چند به چند لفظ روایت شده اما محتوا یکیه، مضمون این الفاظ فرق نمی کنه. من مات ولم یعرف امام زمانه، مات میتتن جاهلیه، هر کسی از دنیا برود و امام زمانش را نشناسد، موت او موت جاهلیت خواهد بود. به لفظی دیگری آمده، من مات بغیر امامن، هر کسی از دنیا بره که امامی را معتقد نباشد، بیعت با امامی نکرده باشد، موت او موت جاهلیت. من مات ولیس علیه طاعتون، مات میتتن جاهلیه، کسی از دنیا برود و خودش را متعهد به اطاعت از امامی نداند، موت او موت جاهلیت است. من مات ولا بیعت علیه، مات میتتن جاهلیتن، که هر کسی در هر زمانی بایستی بیعت امام اون زمان را در ذمه‌اش داشته باشه. این حدیث اونقدر مهمه دقت میکنید؟ اینا گفتنش لازمه، دانستنش لازمه، هم اعتقاد، هم حدیث، هم تاریخ، هم شناخت صحابه است، به اصطلاح صحابه شناسیه. این حدیث باعث شد که وقتی اهالی مدینه منوره بر علیه یزید قیام کردند، آیا قدری توضیح بدم یا نه؟ تاریخ دیگه. به مدینه خبر رسید که یزید که حالا شده خلیفه المسلمین، این شارب الخمره، گناهان کبیره ازش سر میزنه. چنین خبری رسید، هیئتی رو فرستادن به شام، اهالی مدینه هیئتی رو فرستادن به شام برای تحقیق. رفتن و برگشتن خبر رو آوردن که بله، این اصلا چیزی که از محرمات رو از دست نمیده، مرتکب همه محرمات میشه. اینا گفتن پس ما از فردا او را به خلافت قبول نداریم. قیام کردن بر علیش، رسما اعلام کردن خلع او را از خلافت. حالا در مدینه کی هست؟ عبدالله ابن عمر هست، عبدالله ابن عمر ابن خطاب. او آمد اعتراض کرد به اینها که شما با او بیعت کردید و پیغمبر اکرم فرموده من مات ولم یعرف امام زمانی مات میتدن جاهلیه، چرا این کارو میکنید؟ آمد عبدالله ابن عمر گفت که فإنی اشهد انی سمعت رسول الله یقول من مات ولا بیعت له مات میتتن جاهلیه، چرا این کارو میکنید؟ مانع شد عبدالله ابن عمر از اعتراض این مردم و خلع این مردم، عمر ابن یزید ابن معاویه رو از خلافت. میخوام عرض کنم اینقدر این حدیث مهمه، به جوری که مردم مدینه اون روز اینا قسمشون خود صحابه بودن، قسمشون تابعین بودن. مردم مدینه اون روز افراد عادی که نبودن. اینا گفتن ما چنین کسی را که مرتکب گناهان کبیره می شود نمیتونیم به خلافت و امامت بپذیریم. اون هم بعد از تحقیق که جمعی را فرستادن به مدینه، ببخشید به شام، و تحقیق کردند و خبر آوردن. اینقدر این حدیث باعث میشه که عبدالله ابن عمر بر بیعتش بر یزید ابن معاویه باقی بماند. و از اون طرف نوشتن که وقتی عرض کردم که عبدالملک ابن مروان سر کار آمد بعد از یزید، او والی مدینه کی بود؟ حجاج ابن یوسف ثقفی بود. آمد با حجاج بیعت کرد، به دست بیعت داد به همین دلیل که من امشب نمیتوانم بدون بیعت بخوابم، که من مات لیلتن یا مات بلا بیعتن مات میتتن جاهلیه عمل کرده باشم به این حدیث. به هر حال این حدیث اینقدر مهمه، سندهای مهمی هم داره. مثلا در مسند احمد میگوید حدثنا اسود بن عامر اخبرنا ابو بکر عن عاصم عن ابی صالح عن معاویه قال رسول الله من مات بغیر امام مات میدادن جاهلیه. و ها کذا در کتب دیگر به سندهای معتبر این حدیث را روایت کردن که این حدیث از احادیثی است که دیگه شکی و شبهه‌ای در این حدیث احدی نمیتواند داشته باشد که چنین مطلبی را پیغمبر اکرم فرمودن که به هر حال در هر زمان بایستی امامی باشد و مردم بیعت کرده باشند با اون امام، که اگر این بیعت نباشد کسی که از دنیا برود موت او موت جاهلیت خواهد بود. خیلی تا اینجا حدیث اول را فهمیدیم. بنابراین در هر زمانی بایستی امامی وجود داشته باشد که اگر او را نشناسیم، معتقد نباشیم، بیعت نکنیم و از دنیا برویم، موت ما موت جاهلیت خواهد بود. این حدیث اول. اما این امام از کجاست؟ از کدوم خاندان؟ چند تا امام ما داریم؟ نه، در این حدیث فقط همینه که بایستی امامی در هر زمانی باشد. خیلی خوب. حدیث دوم، حدیثی است که پیغمبر اکرم فرمودن من که از دنیا می روم دو چیز بین شماها باقی می گذارم: کتاب خدا و خاندان خودم. اینی تارکون فیکم از ثقلین، کتاب الله و عترتی اهل بیت. شما تا وقتی از این دو پیروی کنید گمراه نخواهید شد. و این دو یعنی قرآن و عترت از هم جدا نمیشن الی یوم القیامه. این حدیث را ما اسمش میذاریم حدیث ثقلین. حالا کلمه ثقلین معناش چیه؟ شرح این حدیث چیست؟ اینها را انشاءالله در جلسات آینده بیان خواهم کرد. فعلا میخواییم اینو بگیم که اون امامی که در بین مردم در این عالم باید وجود داشته باشد که اگر کسی او را نشناسد، بیعت نکرده باشد، موت او موت جاهلیت است. از این حدیث دوم می فهمیم که اون امام در هر زمان از اهل بیت باید باشد. این حدیث را از علمای شیعه جمع کثیری روایت کردن از پیغمبر اکرم. در کتاب سلیم ابن قیس هست، در کتاب تفسیر علی ابن ابراهیم هست، در کتاب کافی هست، در بصائر الدرجات، در کفایت الاثر، در اعمالی شیخ صدوق، خصال شیخ صدوق، عیون الاخبار شیخ صدوق، کمال الدین شیخ صدوق، معانی الاخبار شیخ صدوق، کتاب الارشاد شیخ مفید، کتاب الامالی شیخ طوسی، کتاب مناقب ابن شهرآشوب و در کتب دیگر علمای ما به سند این حدیث را از پیغمبر اکرم روایت کردن. عرض کردم این حدیث را مفصلا بیان خواهم کرد، در جای خودش بحث زیاد دارد. و از سنی ها در قرنهای مختلف در هر قرنی جمعی از بزرگانشون این حدیث رو روایت کردن. یعنی وقتی میبینیم در قرن دوم، قرن سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم، هشتم، در هر قرنی جمعی روایت کرده باشن، این حدیث رو اصطلاحا میگن متواتر، یعنی قطعیت صدور این حدیث دیگه جای شبهه نخواهد بود. حالا در قرن دوم، در قرن اول که خود صحابه هستن، در قرن دوم سعید بن مسروق ثوری، ابو اسحاق سبیعی، الرکین ابن ربیع یا رکین، ابو حیان تمیمی، سلیمان اعمش، محمد ابن اسحاق مدنی و جمعی دیگر روایت کردند. در قرن سوم باز جمعی روایت کردند، از جمله مثلا ابو بکر ابن ابی شیبه، احمد ابن حنبل، عرض کنم که مسلم ابن الحجاج، مسلم صاحب صحیحشون، ابو داوود صاحب سنن، ابو داوود عرض کنم که سلیمان سیستانی، ابو عیسای ترمذی، ابن ابی عاصم شیبانی، اینا هر کدوم در زمان خودش امامی بوده برای خودش در حدیث، ابو بکر بزدار، ابو جعفر مطین یا مطین، اینا جمعی از بزرگانی هستند که در قرن سوم روایت کردند. در قرن چهارم نسائی صاحب سنن، ابو یعلای موصلی، ابو جعفر طبری صاحب تفسیر، ابن خزیمه و عرض کنم به خدمتتون که ابو عوانه، ابو جعفر طحاوی، ابن عبد ربه، ابن عقده، اینا کسانی هستند که در قرن چهارم. در قرن پنجم حاکم نیشابوری روایت کرده این حدیث را، ثعلبی روایت کرده، ابو نعیم روایت کرده، بیهقی روایت کرده، خطیب بغدادی و جمعی دیگر در قرن پنجم. در قرن ششم بیهقی رو داریم، ابن القیصرانی رو داریم، دیلمی و بغوی و زمخشری صاحب تفسیر و ابن عساکر صاحب تاریخ دمشق و جمعی دیگر. نگاه میکنید در هر قرنی اسامی عده‌ای از بزرگان رو میارم تا کسی شک نکنه این حدیث همچنان قرن قرن اینا از همدیگه روایت کردن تا رسیده به صحابه، تا به پیغمبر اکرم. و در قرن هفتم هم همینطور، در قرن هشتم هم همینطور جمعی از بزرگان روایت کردن. نمیشود در سند این حدیث کسی مناقشه کنه. او وقت در مسند احمد آمده این حدیث، اینی تارکون فیکم خلیفتین، به لفظ خلیفتین آمده، به لفظ ثقلین آمده، عرض کنم که و به الفاظ دیگر هم آمده، به لفظ حبلین هم آمده، اینا رو بنده دیدم، ولیکن عرض کردم عجله نباید کرد. همه اینها را در جلسه‌ای که اختصاص به این حدیث خواهیم داد مفصلا عرض میکنم. اون چرا که میخوام از این حدیث فعلا استفاده کنم اینه که اون امامی که در حدیث اول فرمودن باید در هر زمانی باشد، این امام از اهل بیته. کاملا این حدیث دلالت داره بر این معنا. و در شرح این حدیث در کتب دست اول حدیثیشون آمده، تشریح دارن، اینا رو خواهم خون براتون، که این حدیث دلالت دارد برای این که امام از اهل بیت باید باشد در هر زمانی، و این امام ادامه داره، یعنی این امامت ادامه دارد تا روز قیامت. خودشون نوشتن در کتبشون، اینا رو براتون خواهم خون. بنابراین چی شد؟ حدیث اول در هر زمانی باید امامی باشد، حدیث دوم این امام از اهل بیت پیغمبر اکرم باید باشد، حدیث سوم، چون تا اینجا معلوم نشد که امام ها چند عددن؟ عددشون چقدره؟ این معلوم نشد. حدیث سوم، الائمه بعدی 12. بنابراین این سه تا حدیث را که کنار هم بگذاریم نتیجه چه خواهد شد؟ عرض خواهم کرد. حدیث سوم، الائمه بعدی 12. امامانی که بعد از من خواهند بود، اینها 12 تا، نه 11 تا و نه 13 تا، 12. از علمای ما این حدیث را نعمانی روایت کرده در کتاب الغیبه، صدوق در کتاب خصال، ابو الصلاح حلبی در تقریب المعارف، شیخ طوسی در کتاب الغیبه، مرحوم طبرسی در کتاب اعلام الورا، ابن شهرآشوب در کتاب مناقب آل ابی طالب و هاکذا در کتب دیگر از کتب ما این حدیث وجود دارد. اما از اهل سنت این حدیث را تا اونجایی که اون زمانی که این وسایل امروزه نبوده، بنده تحقیق کردم و کار کردم، حدوداً 40 تا صحابی این حدیث را روایت کردن از منابع اهل سنت، خودم استخراج کردم. الان با وسایلی که امروزه هست آیون میتونن کار بکنن، شاید خیلی بیشتر از اینم باشه. علما هم این حدیث را از اهل سنت روایت کردن. در قرن دوم جمعی، در قرن سوم باز جمعی، در قرن چهارم و پنجم و ششم و تا قرن دوازدهم بنده دارم اسامی علمای بزرگی که این حدیث را روایت کردن. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این می شود که در هر زمانی باید وجود داشته باشد یک امامی که بر مردم واجب است که او را بشناسند، از او اطاعت کنند، با او بیعت کنند. این امام از اهل بیت است، از غیر اهل بیت نیست. از زمانی که پیغمبر اکرم از دار دنیا می روند تا روز قیامت 12 تا امام، نه 11 تا و نه 13 تا. 3 تا حدیث قطعی، این هم نتیجه قطعی. ما الان نتیجه گیری می کنیم 2 مطلب را. مطلب اول این است که امامت بعد از پیغمبر اکرم در اهل بیت است، نه در غیر اهل بیت. مطلب دوم این است که ما الان در زمانی هستیم که زمان امام 12 است. ما بایستی معتقد باشیم به امامت امام 12 که ملقب است به مهدی، و این امام الان موجود است، در قید حیات است. من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتا جاهلیتا. این نتیجه. بنابراین عنوان بحث ما این بود، امامت و مهدویت. نتیجه این شد از 3 تا حدیث قطعی، 3 تا حدیث قطعی، هم امامت اهل بیت به اثبات رسید، هم مهدویت به اثبات رسید. حالا اگر کسی میتونه بر این استدلالی که من کردم اشکال بکنه، بسم الله. یا در سند باید اشکال بشه یا در دلالت و مفاد و معنای این احادیث اشکال بشه و یا در نتیجه باید اشکال بشه، دیگه خارج از اینا که نیست. در سند که نمی شود اشکال کرد، سند قطعی. در نتیجه هم نمی شود اشکال کرد. در بحث مهدویت بنده باید مطرح بکنم و این مطلب را تکمیل کنم که حرفهای راجع به مهدویت آیون در کتبشون دارن. اصل مهدویت را و اینکه در این امت مهدی وجود دارد نمیتوانن منکر بشوند. بعضی از بزرگان خودشون گفتن که درباره مهدی حدوداً 2000 تا حدیث داریم. اینو خودشون گفتن. درباره مهدی 2000 تا حدیث تقریباً داریم. اینو خودشون گفتن. و احدی منکر وجود مهدی در این امت نشده، فقط نسبت میدن به یک نفر، اون نفر از خودشونه و خیلی هم بهش حمله میکنن، همشون بهش حمله میکنن. خب بنابراین در امت بایستی مهدی وجود داشته باشد. این مهدی از اهل بیت باید باشد. یک حدیثی جعل کردن که لا مهدی الا عیسی ابن مریم، نه از این امت نیست، عیسی ابن مریم مهدیه. یه کسی این حدیث رو جعل کرده، همشون میگن این حدیث باطله. حالا این کی بوده؟ این کسی که تعصب داشته تا این اندازه در مقابل این همه حدیث یه چنین چیزی جعل کرده. مباحثی به دنبال میاد که این المهدیی که قرار شد از اهل بیت باشد، از کدوم اهل بیته؟ آیا از فرزندان امام حسینه یا از فرزندان امام حسنه؟ چون ما اهل بیتی دیگه نداریم که، اهل بیت همینا هستن و قرار شد مهدی هم از اهل بیت باشد. از فرزندان کدوم یکی از این دو برادر؟ آیا از فرزندان امام حسن یا از فرزندان امام حسین؟ اگر از فرزندان امام حسین علیه السلام باشد، نتیجه این می شود که المهدی فرزند امام حسن عسکری است و امام 12 شیعه است علیه و بعدی 12. این مطالب در رابطه با مهدویت بایستی بعداً مورد بحث قرار بگیرد. بنده اجالتاً اصل امامت اهل بیت را و اصل وجود مهدیی که باید اعتقاد به وجودش داشته باشیم، بایستی بیعت داشته باشیم و او را واجب الاطاعه خودمون بدونیم و اینکه او حی است و موجود است، اینها را باید معتقد باشیم. این امام 12 ماست، امام زمان. اما بحث تفصیلی راجع به امامت اهل بیت از یه طرف، راجع به امامت امام زمان و مهدویت اون حضرت از طرف دیگر، هر کدوم می طلبد جلسات اختصاصی داشته باشیم. این جلسه اختصاصی نبود، جلسه هر دو بود، هم امامت بود و هم مهدویت بود. به این ترتیبی که بنده عرض کردم داشته باشید تا معلوم بشود به این که ما امامتمون و مهدویتمون برمیگردد به پیغمبر اکرم. اگر برگشت به پیغمبر اکرم، برگشته به خدای تعالی. ما از ابن سبع و غیر ابن سبع اعتقادی نداریم. مذهب ما تابع کتاب است و سنت فقط. این که به ما تهمت میزنن و این اتهام ها در کتاب هاشون نوشته میشه، اینا عرض کنم که هم خودشون رو مفتزح میکنن و هم در قیامت باید پاسخگو باشن. البته ما هم وظیفه داریم که این مطالب را تحقیق بکنیم، این مطالب را اولا خودمون خوب بفهمیم تا ایمان خودمون تقویت بشه، ثانیا بتونیم از این مذهب و مکتب دفاع بکنیم. این بود خلاصه بحث امروز ما. ان شاء الله در مباحث آینده فکر میکنم اول از یک آیه شروع کنیم، یا همین حدیث ثقلین را شروع بکنم به جمیع جهاتش رسیدگی بکنیم. البته عرض کردم یک بخشی هم از وقتمون را باید اختصاص بدیم برای مباحث مهدویت. این سه تا حدیث کاملا شرح داده بشه، توضیح داده بشه و بفهمیم که در طول تاریخ چند تا مهدی درست کردن آقایون، چند تا همین در این زمان هم ممکنه این مهدی درست بکنن، این برای خاطری که اعتقاد ما رو خراب بکنن. یا مثلا علی امت و بعدی اثنا عشر را هی این ور عمر میرن، این اثنا عشر را بخوان معین کنن که چه کسانی هستن، تا منطبق نشه بر اعتقاد شیعه امامیه اثنا عشریه. اینها را به حول قوه الهی براتون توضیح خواهم داد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.